أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم بود و از اون جهت که تهذیب روح سیر درونی است و هر سیر صراطی دارد به مقصد و مقصودی، برای یک کسی که در صدد تهذیب روح خود هست چاره جز شناخت صحیح صراط و طی آن نیست اولا، و چاره جز معرفت صحیح مقصود و اشتیاق اون مقصود نیست ثانیاً. در نوبت‌های قبل راجع به صراط سخنانی طرح شد. اون چه که مطرح است فعلا مورد طرح است این است که مقصد و مقصود نهایی این سیر کجاست. بسیاری از افراد که مشغول سیر و سلوکند فضائل اخلاقی را تحصیل می کنند، از رذایل اخلاقی بدورند و در مسیر صراط مستقیم حرکت دارند، ولی مقصدهای اونها مشخص نیست که تا کجا می خواهند حرکت کنند. وقتی انسان در سیر موفق است که برابر سیر جهان هستی گام بردارد و سیر جهان هستی به سمتی است که مقصود همه خداست، یعنی هیچ موجودی برای غیر خدا کار نمی کند و پایان هیچ موجودی هم غیر از لقای حق نیست، چون که تعبیر قرآن این است الا الله تسیر الامور. اگر مقصد نهایی کاروان هستی لقای حق است، انسان اگر در این سیر و سلوک هم آهنگ با کاروان هستی نباشد به نتیجه نمی رسد. یعنی اگر کسی غرضش این باشد که تلاش و کوشش بکند تا جهنم نرود و نسوزد، یا مقصد و مقصود نهایی او این باشد که به بهشت برود و از لذایذ بهشت طرفی ببندد، گرچه این شخص در سیر و سلوک نسبت به خود موفق است و گرچه بسیاری از دستورات دینی را انجام داده است و شرعاً کار خوبی کرده است، ولی به اون مقصود نهایی نمی رسد، در بین راه می ماند، زیرا به سمتی حرکت کرد که کاروان هستی در اون سمت نیست. ذات اقدس اله مسیر کاروان هستی و نتیجه و هدف نهایی قافله هستی را مشخص کرد. همود الا الله تسیر الامور، یعنی تمام اشیا سیرورتشون و شدنشون به سمت لقاء الله است. اگر کسی تا مرز نجات از جهنم حرکت کرد، تا یا به مرز ورود در بهشت حرکت کرد، این وسیله را هدف قرار داد، این بین راه را مقصد تلقی کرد، همونجا میماند. و نسبت به کسانی که برتر از او میاندیشند و بهتر از او حرکت میکنند، قصور بلکه تقصیری دارد، زیرا جهان هستی خدا را آخر میشناسد، همون طوری که خدا را اول میداند به عنوان اول و آخر. ولی کسی که کوششش این است که از خدا نجات جهنم را طلب بکند یا از خدا ورود در بهشت را مسئلت کند، خدا را آخر و مقصود نمی داند، نجات از جهنم را مقصود می داند، خدا را مقصد نمی داند، بلکه ورود در بهشت را مقصد می داند. بهشت مقصد اوست، نه لقاء الله. او اگر خدا را عبادت می کند، از خدا خواسته ای دارد و اون خواسته این است که معذب نشود یا مترعم بشود. پس خدا از نظر این شخص زاهد یا عابد وسیله است نه هدف. یعنی از دید او خدا هو الاخر نیست، بهشت هو الاخر است، یا نجات از دوزخ هو الاخر است. و این با توحید سازگار نیست. قرآن خدا را به عنوان هو الاخر معرفی کرد، یعنی دورترین و عالی ترین مقصود اوست. این کسی که همتش متوسط است، بالاترین مقصود او ورود در بهشت است و خدا را می خواهد برای اینکه او را به بهشت ببرد. مثل اینکه انسان راهنما را دوست دارد، به راهنما را گرامی می شمارد، برای اینکه راهنما او را به مقصد می رساند. خدا را به عنوان هو الهادی قبول دارد، اما به عنوان هو الاخر نمی پذیرد. از طرف دیگر ذات اقدس الله فرمود کاروان هستی به سمت لقای حق در شدن است. الا الله تسیر الامور. این شخصی که همتش نجات از دوزخ یا ورود در بهشت است، هماهنگ با قافله هستی نیست، زیرا هستی، کاروان هستی به سمت الا الله تسیر الامور، این به این سمت دارد حرکت میکند، ولی این شخص به سمت ورودی در بهشت، فدخلوها به سلام آمنین، دارد حرکت میکند. خیلی فرق است. از طرف دیگر قرآن کریم فرمود وابتغوا الیه الوسیله، یعنی برای لقای حق وسیله اتخاذ کنید، که خدا هدف است و غیر خدا هر عمل قربی وسیله است. ولی این شخص خدا را وسیله قرار داد و ورودی در بهشت را هدف. این شخص میگوید وابتغوا الله وسیله، در حالی که خدا فرمود وابتغوا الی الله وسیله. بین این دو طرز فکر خیلی فرق است. خدا میفرماید مرا وسیله قرار ندید که من برای شما مشکلی را حل بکنم که حل اون مشکل بشود هدف، بلکه هر کاری که دارید او را وسیله قرار بدید برای که به لقای حق برسید. پس قرآن بیانش این است وابتغوا الیه وسیلتن. این گونه از زاهدان و عابدان منطقش این است که وابتغوا الله وسیلتن، خدا را وسیله قرار بدید. این دو. پس با بیان گذشته سه، یعنی قرآن بیانش این است که خدا هو الاول و الاخر است، قرآن بیانش این است الا الله تسیر الامور، قرآن بیانش این است که وابتغوا الیه الوسیله. کسی که همتش بلند نیست با این سعایه مخالف است، یعنی عملا بر روالی حرکت میکند که با این سعایه هماهنگ نیست. از طرفی قرآن کریم ما سوای حق را هالک میداند و فانی میشمارد. علا کل شیء ما خلا الله باطل مورد تصدیق صاحب شریعت است. کل شیء هالکون الا وجهه پیام قرآن کریم است، ولی این شخص الله را طلب نمی کند، ما سوى الله را طلب می کند، حالا یا نجات از دوزخ یا ورودی در بهشت. او باقی را وسیله قرار می دهد و فانی و هالک را هدف قرار می دهد. پس اون به اوج سیر و سلوک راه ندارد. این چهار نمونه. پنجمین نمونه آن است که ذات اقدس اله در قرآن کریم خود را به عنوان خیر مطلق یاد کرده است. یعنی اگر فرمود آخرت خیر است و آخرتو خیرون و ابقا، در بخش دیگر سخن از والله خیرون و ابقا است. نه تنها آخرت بهتر است، خدا بهتر است. البته آخرت بهتر از دنیاست، ولی خدا بهتر از آخرت به دنیاست. این حرف را کسی درک می کند که از هر تعلقی برهد. ساحران فرعون که به قصد مبارزه با موسی کریم علیه السلام آمدند، مشمول عنایت حق شدند و اعجاز موسی کریم سلام الله علیه برای اینها بیانه بود و اینها متنبه شدند. لذا فهمیدن که موسی کلیم معجزه دارد نه سحر. به فرعون گفتن و در برابر دیگران علنا اقرار کردند و اعتراف کردند که حق با موسی کلیم است و موسی کلیم ایمان آوردن و خدایی که بنی اسرائیل به اون خدا ایمان آورد ایمان آوردن. و این کار برای اونها به ارزش شهادت تمام می شد. یعنی فرعون گفته بود لأصلبنکم و گفته بود من دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راستتون را قطع می کنم و اعضا و جواره شما را با این سبک قطع می کنم، شما را به دار می آمیزانم. گفتن بکن فقض ما انتقاضن انما تغذی حاضر الحیات الدنیا. کسی که حاضر است بدترین کیفر را برای رضای خدا تحمل کند و اعضای بدن او قطع قطع بشود، این بدون شهود نخواهد بود. این حرف حرف شنود نیست، حرف شهود است. این حرف شنیدنی نیست، این سخن یافتنی است. لذا در این بار قرآن کریم سخنان اونها را که نقل میکند این است که اونها گفتن والله خیرون و ابقا، نه ما عند الله خیرون و ابقا، نه اون که نزد خداست بهتر است، نه بهشت بهتر است، بلکه الله خیرون و ابقا، این خیر مطلق است. در موارد دیگر که سخن از حفظ است یا رزق است و مانند آن، خدا به عنوان فالله خیرون حافظن یا به عنوان خیرون رازقین و امثال ذالک معرفی شده است. پس خدا خیر مطلق است و سالک راستین کسی است که به دنبال خیر مطلق باشد و هدفش خیر مطلق باشد، نه خیر نسبی و قیاسی. عارف به این سمت حرکت میکند، زاهد و عابد به این سمت حرکت نمیکند. لذا توفیق او در سیر و سلوک بیش از دیگران است. او قلبی پیدا میکند متیم به حب الهی، زیرا عرفان را همونطوری که جناب بوعلی تبیین کرده است سه مقطع دارد: ابتدا دارد، وسط دارد، به انتها. ابتدای برهان عرفان را اینچنین فرمودند: بر عرفان و مبتدع آن من تفریق و نفز و ترک و رفض و مؤمن فی جمع صفات الحق لذات المریدت به صدق منتهن الی الواحد ثم وقوف. فرمود عرفان آن است که از مراحل ابتدایی شروع می شود، بعد در مراحل وسطا کاملا سیراب خواهد شد، بعد به مراحل نهایی می رسد، بعد اونجا توقف دارد. مراحل ابتدایی عرفان همون تزکیه و تخلیه رذایل است. معمولا دیگران که اهل سیر و سلوکن تلاش و کوششون این است که خود را از رذایل اخلاقی پاک بدارن، یعنی دروغ نگوین، گناه نکنن و مانند. اینها کارهای ابتدایی است، جزء لوازم هر سیر و سلوک است. ولی اون چرا جناب بوعلی میگوید، میگوید عرفان از تفریق و نفز و ترک و رفض شروع میشود. تفریق آن است که اولا بین خود و بین ما سوى الله یک فرقی بگذارد، یعنی اونها را که به خود بسته است از خود دور کند. تفریق این مبالغه در فرق است. فرقه با فرقه فرق دارد، فرقه یعنی خیلی جدا کرده است. شخص بین خود و ماسوای خدا جدایی بیندازد، تمام تعلقات را قطع کند، این اولین قدم. بعد نفس کند، چون شما مستحضرید اگر چیزی به لباسی چسبیده باشد و یا به فرش چسبیده باشد، اولا اون بسته را از روی لباس و فرش جدا میکنن، بعد لباس را میتکانن که اگر چیزی از آثار اون شی به این لباس در لباس مونده است اون هم بریزد، لباس را میتکانن. عارف قدم اولش این است که بین خود و بین غیر خدا جدایی بیندازد، اونها را دور کند، بعد خود تکانی کند، نه تنها لباس تکانی، که اون غبارها و تعلقات کم که مثل غبار است بر دل نشسته است اونها را هم بزداید. طرز خیشتن خیش را تکان بدهد که هر گونه تعلقی از او زدوده شود، غبار روبی کند در از جان خود، از ذریح جان خود. این نسبت به بیرون. مرحله سوم آن است که چیزی را برای خود نخواهد، همین خانه تکانی را و خیشتن تکانی را به عنوان کمال برای خود تلقی نکند، بگوید من هستم و اینها کمال من است. این را کمال نداند، نگوید اینها کمال من است. در بخش چهارم خود تکانی کند، خود را هم نبیند، که رفض کند. رفض ترک با اهمال است. یه وقت انسان چیزی رو ترک می کند، می گوید این مورد علاقه من هست ولی فعلا فرصت ندارد. یه وقت ترک می کند، می گوید این مهمل است، چیزی نیست که مورد علاقه من باشد. این ترک است با بی‌اعتنایی. تازه اینها اون مقطع اول عرفان است، یعنی تفریق ماسوا و خیشتن تکانی که ترگونه تعلقاتی زدوده شود. بعد این را هم به عنوان کمال برای خود تلقی نکند، بگوید من هستم و اینها کمالات من است، چون این یک نوع تعلقی است. بعد خیشتن تکانی که اصلا خود را نبیند. تازه این چهار کار که تزکیه و تخلیه است جزء مراحل آغازین عرفان است. اونگاه صفات الهی را در خود جمع می کند، چون وقتی تزکیه شد و تخلیه شد نوبت به تجلیه و تحلیه فرا می رسد. اول غبار رو بیشردن، بعد مزین کردن. اول گردگیری کردن، بعد تزکیه کردن، اونگاه بعد تحلیه کردن، اونگاه خود را به اوصاف الهی مزین می کند. ثم و مؤمنون فی جمع صفات الحق لذات المریدت به صدق. بعد هم همه اینها را در آستانه ذات اقدس اله که واحدن اونجا میبرد و محو میشود. ثم منتهن الى الواحد بعد ثم وقوف و منتهن الى الواحد بعد ثم وقوف. اونجا دیگه به مقصد رسید، آرام میشود، دیگه حرکتی ندارد. البته یه حرکت من الله الى الله هست که اون پایان پذیر نیست. این میشه و این سیر سلوک با سیر سلوک یک زاهد و عابد خیلی فرق میکند. مطلب دیگران است که این کار برای هر انسانی ممکن است، در صورتی که به نحو مانعت الخلوف یکی از این دو امر داشته باشد، یا این مسائل از راه برهان عقلی بر او حل شده باشد، یا با استبصار دینی ولو به عنوان تقلید از صاحب شریعت پذیرفته باشد. اگر مؤمنی باشد بدون تحصیلات حوزوی ولی معتقد باشد، با اخلاص باشد، این راه را میتواند طی کند. البته اگر با برهان عقلی باشد موفق تر است. عمده پذیرش شهودی و ایمانی است. پس سلوک به یکی از این دو امر است، یا برهان عقلی یا تصدیق ایمانی و تقلیدی. این تو تقلید معصوم سلام الله علیه. مسئله بعدی آن است که اگر کسی با این وضع حرکت کرد، درجاتش را قبلا شرح دادن که اولین درجهش اراده است، بعد ریاضت. مادامی که انسان به این فکر است که ماسوا الله را رها کند، به لقاء الله بار یابد، این در مرحله اراده است، این مرید است. وقتی شروع کرد به ریاضت کشیدن، به دور اندازی ماسوای حق و مطیع کردن نفس اماره در ساحت عقل با فکر لطیف و اشتیاقهای عفیف، این مرحله ریاضت است. اگر این ریاضت برای او حاصل شده است، گاهی جمال حق را مشاهده خواهد کرد، منتها خوش می درخشد ولی دولت مستعجل است، خیلی کم اون حالت میماند، یک برقی میزند. وقتی این حال را ادامه داد، یعنی ریاضت به این معنا را ادامه داد، این حالتی که برای او گاه پیش می آمد در نوع وقتهایی که سرگرم ریاضت است، حالا یا نماز است یا روزه است یا عبادت های دیگر است، این حال برای او پیش می آید. وقتی در کار خود خیلی قوی شد، چه در حال ریاضت مثل نماز و روزه و حج و امثال ذالک، چه در حال عادی، اون صحنه باز برای او ظهور می کند. طوری ظهور می کند که فیکاد یرالحق فی کل شی، این همان است که اینما تولوف سمه وجه الله. بعضی ها چشم دلشون بسته است، واقعا کورن، مثل اسرائیلی ها که به موسی کریم سلام الله علیه گفتن لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرتن، تا ما خدا را با چشم نبینیم باور نمی، به تو ایمان نمی آوریم. یک وقت است که نه، به جایی میرسد که اینما تولوف سمه وجه الله، او به هر سمت بنگرد جلال و جمال الهی را و وجه و فیض خدا را در همه جا مشاهده می کند. این حالت برای او ملکه می شود. منتها اون شهود چون فراگیر هست، انسان را از حالت عادی بیرون می برد. گاه یک لرزه‌ای در بدن پیدا می شود. کسانی که در کنار او نشستن با خبر می شود. اون نمی تواند خود را کنترل کند. از این مرحله که بالاتر رفت می تواند به جایی برسد که خود را کنترل بکند. و از این بالاتر طوریست که هر وقت مشاهده کرد حالت او عادی است. او در میان جمع هست ولی در حقیقت غائب است. با مردم نیست. در بین مردم هست ولی با مردم نیست. با دیگری است. با کسی است که هو معه حیث ما کان. این حالت برای او به عنوان ملکه خواهد بود و رسوخ می کند. از اینجا معلوم می شود بیاناتی که در روایات ما آمده است ناظر به مراحل گوناگون است. در بعضی از نصوص چنان که در سخنان امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است می‌بینیم که فرمود التوحید و ثمن الجنه، انسان که موحد باشد بهای توحید او بهشت است. گاهی می‌بینیم بر اساس اون حدیث معروف که عبادت کننده ها سه قسمتن، بعضی بردگانه، بعضی سوداگرانه عبادت میکنند، بعضی احرارند و شاکرند و محبند آزادانه عبادت میکنند، به اون گونه از روایات که برخورد میکنیم میبینیم الجنت و ثمنت توحید. یه وقت انسان موحد میشود به بهای توحید بهشت دریافت میکند، این مال متوسطین است. یک وقت به جایی میرسد که بهشت میدهد تا موحد باشد، این مال اوحدی از انسان هاست. میفرماید الجنت و ثمنت توحید، نه التوحید و ثمن الجنت. گرچه این مضمون تو حدیث نیست که از جنتو سمن التوحید، اما از اون حدیثی که فرمود عبادت کننده ها سه گروهن کاملا استفاده می شود که یک عده نه برای ترس از دوزخ یا شوق به بهشت خدا را عبادت می کنند، بلکه آزاد از دوزخ، ترس دوزخ و آزاد از شوق به بهشتن، خدا را چون اهل عبادت می بینند و محبوب حقیقی می دانند او را عبادت می کنند. در حقیقت این گروه ترس از دوزخ را دادند و امید به بهش را دادند و توحید ناب را گرفتند، که ترک النار و ترک جنه این ثمن توحید است، این مال موحدین اساسی است. از این قبیل نصوص به صورت مضمون استنباطی در روایات هست، مثلا طلاق دنیا مهر الجنه. اگر دنیا را ما به معنای ماسوی الله گرفتیم، طلاق ماسوای خدا مهر بهشت است. اومد اون بهشت جنت اللقا خواهد بود، نه جنات تجدی من تحت الانهار. چه اینکه از توحید و ثمن الجنه هم تا به این تفسیر را دارد. یه وقت است که توحید متوسطان است، این بهای بهشتی است که تجزیه من تحت هر انهار. یک وقت توحید موحدان ناب است، این بهای فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی است، اون جنت اللقاست. توحید هر کسی بهای جنت مناسب با اوست، چون جنت درجاتی دارد. ولی من خواف مقام ربهی جنتان بعد تمود من دونه ما جنتان، چندین بهشت است. اون عالی ترین بهشت مسئله جنت اللقاست و این مال گران بهاترین توحید است و اون گران بهاترین توحید ترک ما سوای خدا برای خداست. لذا این گونه از عرفا و سالکان الالله نه تنها سخن از ترس دوزخ و شوق بهشت نیست، حتی لقاء الله را هم برای خود نمیخواهند که بگویند ما هستیم و لقاء الله را برای خود میطلبیم، مگر این توحید نمیشود. بعضی از بزرگان اهل معرفت نظیر مرحوم سید حیدر آملی میفرماید نبوت برای انبیا، رسالت برای مرسلین، ولایت برای اولیا حجاب است. در اون مقام والا اگر پیغمبری نبوت خود را ببیند، نظر به نبوت خود داشته باشد، محجوب است. و اگر مرسلی نگاه به رسالت خود بکند، محجوب است. و اگر ولیی چشمش به ولایت او باشد، محجوب است. در اونجا تمام چشم‌ها متوجه لقای حق استوب است، تمام گوش‌ها متوجه کلام حق استوب است. لذا مرحوم ابو علی رضوان الله علیه فرمودند که انسان به اون مرحله بالا که رسید جای مشافهه نیست، جای مشاهده است. نباید اونجا کسی حرف بشنود، اونجا باید بنگرد. این که گفته شد جای شهود است، نشنود، برای اون مرحله است. انسان حرف کسی را نمیشنود، سخن از لفظ و مفهوم و علم حصولی و تصور و تصدیق و برهان هم نیست، فقط جای مشاهده است. لذا فرمود اون مرحله جای مشاهده است، نه جای مشافهه. و این درجات را بزرگان اهل معرفت خوب تبیین کردن، یعنی اینها دو تا کار کردن. یکی این که در خودشون تزکیه و تحلیه را روا داشتن، یعنی رذایل را زدودن، فضائل را فراهم کردن. یکی این که این علم را، آیین نامه رفتن و سیر و سلوک را تزکیه کردن و تحلیه، یعنی از شبهات نجات دادن. اشکالاتی که احیانا درباره سیر و سلوک هست، اون اشکالات را زدودن و برطرف کردن. بعد این علم را با اون رهتوشه ها و رهاورد عارفان مزین کردن. اینا نه تنها عارفند که تزکیه و تحلیه را در خیشتن خیش اعمال کردن، بلکه محقق عرفانن که در این علم تزکیه و تحلیه را اعمال کردن. یعنی شبهاتی که بر سیر و سلوک هست ایرو زدودن، نتیجه های سیر و سلوک را هم مشخص کردن. گفتن اگر شنیدید کسی مدت زیادی با غذای کم زندگی کرد، این قابل قبول هست. اگر دیدید حالاتی را مشاهده کرده است، امور را مشاهده کرده است، این قابل باور است. و اگر دیدید رهاوردی دارد، این شایسته این کار نیست. همه اینها را جناب ابو علی مشخص کرد، هم درجات عرفان را، هم اسرار آیات را، یکی را در نمط نهم، دیگری را در نمط دهم. از بهترین کارهای جناب شیخ رئیس این است که اینها را به صورت یک نظم منطقی در آورده است. لذا فخر رازی با اینکه در نوع مسائل بر جناب بو علی اشکال میکند، به این نمط نهم و امثال ذالک چه میرسد، میگوید علوم اهل معرفت را نه قبل از بو علی و نه بعد از بو علی کسی به این نظم و هماهنگی تنظیم و تدوین نکرد. کسانی نبودن که این علم را، این سیر و سلوک را، این درجات را خوب تنظیم و تدوین کرده باشند. بعد از بو علی تا عصر فخر رازی هم شاید کسی نیامده، اما در عصر فخر رازی صاحب فتوحات مکیه میزیست، شاگردش صدرالدین قونوی میزیست. صدرالدین قونوی که محقق طوسی، در یک نامی برای که پاسخ نامه صدرالدین قونوی است، او را به عنوان برهان سالکین، برهان الحقیقه، لسان الحقیقه می نامد. اینا بودن. عرفان در عصر فخررازی خیلی قوی شد. حالا یا نوشته های صاحب فتوحات مکیه در دسترس فخررازی نبود، یا هنوز اون گفته ها خیلی رواج پیدا نکرد. به هر تقدیر با اینکه صاحب فتوحات مکیه در عصر او فخررازی میزیست و مسائل بلند عرفانی را به صورت فراوان اون بزرگوار مطرح کرده است، معذالک فخررازی میگوید بعد از او هیچ کس نیامد که این چنین علوم اهل معرفت را منظم بکنه. سرش آن است که نظم منطقی که بر سخنان بو علی است، درجاتی که برای او هست، این سبک نوشتن در نوشتار صاحب فتوحات نیست، گرچه او در عرفان هم از گذشته ها و هم نسبت به آینده ها حق تقدم دارد و افضل هست. اما این طوری که نمط هشتم و نهم و دهم اشارات تنبیهات به صورت منطقی این مباحث را تدوین کرده است، در نوشته های اون نیست. البته مطالب خیلی عمیقی در نوشته های اوست که در نوشته های جناب بوعلی نیست. و مرحوم محقق طوسی هم این سخن امام فخررازی را قبول کرده است و او را رد نکرد، با اینکه محقق طوسی معاصر صدرالدین غونوی بود و از عرفانی موج زده از فتوحات به بعد هم او با خبر بود، چه اینکه خودش رساله هایی را که تنظیم کرده است بر اساس همون عرفان رائج کتاب های ابن عربی و مانند اون. به هر تقدیر مهمترین نکته‌ای که باید در این مسئله به عرض برسد آن است که مرحوم بوعلی همه این حرف ها را در نمط نهم که نقل میکند به برکت نبوت میداند. یعنی در کتاب های عقلی وقتی لزوم نبوت و عصمت مطرح میشود، دلیل حاجت جامعه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطرح میشود، اون را برای آن است که انسان مدنی به طبع از جامعه قانون میخواهد و مانندان طرح میکند. ولی مرحوم بوعلی بعد از مسئله زهد و عبادت و عرفان و اینکه زاهد و عابد و عارف پاداش طلب میکنن، در بهبوهه و وسط درجات عارفین و مغفرق بین زهد و عبادت از یک سو و عرفان از سوی دیگر، مسئله نبوت را مطرح میکنن. معلوم میشود اگر تهذیب و تزکیه برخلاف مسیر شرع باشد، این یه ریاضت باطلی است. یعنی کار جز با انجام واجب ها و مستحب ها از یک سو و ترک حرام و مکروه از سوی دیگر قابل قبول نیست و بازده هم ندارد. منتها مهمترین عمل همان است که انسان به عبادتهای قلبی بپردازد. عبادتهای قالبی یعنی بدنی محدود است. چهار شبان روز چقدر نمازهای واجب، چقدر نماز مستحب، یه مشخص است. اما یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا محدود است. فمتا میتوانید به یاد خدا باشید. ذکر هم در سوره اعراف مشخص کرد که وذکر ربک فی نفسه که تضرعا و خیفه، هم خفیه است هم خیفه، هم دعاست و هم تذکر. ذکر در سوره اعراف هم فرمود خفیتن مخفیانه و آرام کسی نفهمد، هم خیفتن یعنی با ترس از خدا، هم سخن از ذکر خداست هم دعای خداست، هم خوندن خدا هم یاد خدا، نام خدا بر لب و یاد خدا در دل، این دائم می باشد. عمده این است، تمام توجه سایر الله این است. این اونگاه می گوید مثل کسی است که آینه را به سمت مخازن الهی نگه بدارد، اونگاه اسرار الهی درش می تابد. جهان یعنی مخازن الهی پر از معارف و رمز و راز آفرینش است و قلب انسان هم به منزله آینه شفاف. اگر کسی گردگیری کرد و غبار روبی کرد و آینه را شفاف کرد ولی فهمید به کدام سمت نگه بدارد، اونگاه اسرار عالم در اون میتابد. اگر کسی آینه داشته باشد شفاف نباشد، چهره آفتاب در آینه او نمیتابد. اگر گردگیری کرد ولی نمیداند که الان به کدام سمت این آیران را نگه بدارد تا آفتاب در او بتابد، آفتاب در او نمیتابد. مثل یک جوانی که بسیار خاضی است، قلب شفاف هست، اما نمیداند به کدام سمت برود، حرف کی را گوش بدهد، به کدام مؤسسه برود، چه کار بکند. این قلب شفاف دارد، چیزی در این دل نیست که غبارآلودش کند، اما نمیداند این آینه را به کدام سمت نگه دارد. انبیا علیهم السلام آمدن که چند کار را به ما نشون بدن. اولا به ما بفهمانند در درون جان هر کسی یه آینه هست، و به ما بفهمانند تعلقات باطل، غبارهای روی چهره آینه، و راه غبار روبی و غبار جدایی را هم به ما آموختن. بعد این آینه را به دست ما دادن، گفتن که هر جا باشید به سمت الله توجه کنید تا اسرار الهی در قلبتون بتابد. وقت واجب ها و مستحب ها یک راه است، ترک حرام و مکروه یک راه دیگر است، ذکر و یاد و نام حق راه دیگر است، که اون وقت انسان به کدام سمت متوجه باشد را به ما نشون میدن. لذا مسئله نبوت و رسالت و وحی و ولایت امثال ذلک در وسط مسائل زهد و عبادت و عرفان در نمط نهم مطرح شده است. این از برجسته ترین کارهای جناب ابو علی است. قهران کسی به این راه بار یافت، اینما تولو فسم وجه الله برای او خیلی روشن خواهد. اونگاه به آسانی میگوید به هر سو بنگرم رخ او رو میبینم، چه دریا باشه چه صحرا باشه جلال و جمال او رو میبیند، راحت است. و هیچ چیزی هم به اندازه این لذت بخش نیست. این کار انبیاست، چون خودشون این چنین بود. و چون مختصر تعلقی که در عالم طبیعت برای اینا هست به همون اندازه از ماورا طبیعت میمانن، تلاش و کوششون این است که این تعلق را هم قطع کنن. لذا در اون خطبه نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه آمده است به این که لولا الاجال التي كتب الله عليهم لما استقرت ارواحهم في اجسادهم طرف دعین، اگر اون عجل معین نبود اینا حاضر نبودن یک لحظه در دنیا بمانن. یعنی این حیات دنیایی برای اونها غبار است. اینا کوششون این است که روزی رخ او ببینند و تسلیم او کنند. این همت بلند است. البته عده‌ای که سیر و سلوکشون برای ترس از دوزخ بود یا ورود در بهشت، اونا ملائکه موکل را میبینند یا حد اکثر عزرائیل سلام الله علیه را میبینند. اما دیگر لقاء الله نصیبشون بشود روح او را ببینن و تسلیم او کنن، چنین نیست. عزرائیل سلام الله علیه را زیارت میکنن، تسلیم او میکنن. این نصیب هر کسی نیست که روزی روحش ببیند و تسلیم وی کنند. به هر تقدیر اینها را دین به ما آموخت، چه اینکه صاحب شریعت خودش هم به این مقام ها رسیده است. نتیجه بحث این که این بزرگان هم سائران و سالکان را به تزکیه و تهذیب دعوت کردن و هم علم شریف سیل و سلوک را تهذیب و تزکیه و تحلیه کردن تا بیگانه راه پیدا نکند. و همونطوری که ذات اقدس اله فرمود اگر شیطانی بخواهد به حرم وحی و امر غیب راه پیدا کند یجد له شهابا رصدا، اینا آمدن این علوم سیر و سلوک را اونقدر تنظیم کردن که اگر کسی بخواهد نهاد دام و سر حق باز کرد، بخواهد از این راه طرفی ببندد و سودی بجوید و نامی طلب بکند، یجل له شهابا رصدا، یعنی این علم را مشخص کردن. اونگاه عملی که انسان بخواهد با اون عمل این راه را ادامه بدهد باید یا واجب باشد یا مستحب، زیر پوشش یکی از ادله شرعی قرار بگیرد، وگرنه به جایی ره به جایی نمیبرد. امیدواریم که ذات اقدس اله اون توفیق را به همه ما مرحمت کند که هم صراط مستقیم را بشناسیم، هم مقصد و مقصود نهایی را شناسایی کنیم، هم در طی طریق مستقیم غفلت نکنیم، و هم در ترک ما سوای مقصود نهایی برای لقای مقصود نهایی کوشش بکنیم و هیچ مزایقی نکنیم. پروردگارا شرح صدر و مزید علم و ایمان و عمل به ما مرحمت بفرما. دلهای ما را ظرف معارف الهی و سخنان معصومین علیهم السلام قرار بده. تو را به عزت و قسم نظام اسلامی را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافذا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. همه ما و خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید، ذوی حقوق، شهدا، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. خطر دشمنان دین را به استکبار جهانی برگردان. بین ما و قرآن و اطرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.